السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ابتدا باید تشکر بکنم و دستن در کاران برگزاری این نشست ضروری، علمی و آینده نگرانه برای نظام و ارائه الگوی اسلامی جهت پیشرفت و تعالی جامعه. اگر که اون چه در آیات و روایات که ما در خدمتشون هستیم مراجعه کنیم، ما یک احکام شریعت داریم، مثل الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حکم حج، اقیم الصلاة، آتوا الزکات. اینا احکام شریعت، نصوصی که ما در شریعت داریم، برخی از نصوص تبیین کننده احکام شریع هستش، برخی از نصوص ما در شریعت تبیین کننده مقاصد شریعت، اهداف شریعت. ولقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکم. این مقاصد شریعت و اهداف شریعت، تزکیه و تعلیم و تربیت نفوس مستعده و بینش الهی، اینا از اهداف شریعته. هیچ گونه پیشرفتی بدون توجه به مقاصد شریعت امکان تحقق در جامعه اسلامی وجود ندارد. هر راهکاری برای پیشرفت جامعه باید مبتنی باشد با نگاه به مقاصد شریعت. ببینیم که شریعت چه جامعه‌ای رو عنوان جامعه آرمانی، مدینه النبی، و الله یدعوکم الی دار السلام. همه دار السلام رو تفسیر کردن به در جنت، یه جایی داریم به نام دارالسلام، درست هم هست، اما راه یابی به اون دارالسلام جز از طریق سلامت فردی و شکل‌دهی جامعه سالم امکان پذیر نیست. جامعه سالم به دارالسلام رهنمون می شود و جامعه سالم، آرمان شهر، مدینه النبی چه ویژگی هایی داره؟ سنگ زیر بنای این جامعه توحیده. جامعه مبتنی بر اخلاق، عدالت، معنویت و عقلانیت. جامعه سالم چه جامعه است؟ جامعه که مبتنی باشه بر عدالت و اخلاق و معنویت و عقلانیت، این میگیم جامعه سالم. آرمان شهر ما دارای ویژگی است. فلذا اگر توسعه رو ما تعریف کنیم، این توسعه مبتنی باشد بر اون چه از مبانی توسعه‌ای که امروز در دنیا وجود داره برای جامعه توسعه یافته. این نمیتونه الگوی جامعه ما باشه برای توسعه. چرا؟ یعنی اون نسخه ما نیست. میتونیم از تجربیاتون استفاده کنیم تو توسعه های اقتصادی اجتماعی؟ از تجربیاتون استفاده کنیم؟ ما از دست ساخته های بشر استفاده میکنیم؟ این موبایلی که خدمت آقایون هست تو جیبای مبارک شما ها، این دست ساخته و اختراع بشر، ما چه استفاده میکنیم؟ ما از همه اختراعات بشر استفاده میکنیم. اما اینا اون ابزاری است که میتونه تو سر رو درش تسریع بکنه. الگوی اونها برای جامعه توسعه یافته حتما نسخه ما نمیتونه باشه. ما نسخه ما مبتنی است بر جامعه‌ای که قرار است اون جامعه با فقه اداره بشه. یعنی محوریت این جامعه و تمام شؤون جامعه بر اساس فقهه، نه فقه متداولی که امروز در ذهن ما طلبه هاست وقتی بحث میکنیم به معنی احکام. نه، فقه به معنی اون چه از فقه اکبر، عقاید و باورهای الهی، فقه اوسط، اخلاق فاضله و کمه، فقه اصغر، احکام و بایدها و نبایدها. جامعه میخواییم مبتنی بر فقه بنا کنیم. ما برخلاف اون چه از سکولارها و حتی کسانی که در کسوت دین هستن، اما این باوری که فقه میتونه حکومت کنه نه. یه جایی هم گاهی زاویه میگیرن، گاهی یه حرفی دیگه هم میزنن. ما معتقدیم فقه میتونه تمام نیازهای جامعه رو جوابگو باشه، داشت فقهی که در پرتو یک فقه اجتهادی باشد، باید اجتهاد کنیم و این اجتهاد باید کارهایی رو در این عرصه بکنه. بسیاری از کار انجام شده، خدا رحمت کنه بزرگانی که از بعد از فقه معثور، از زمان فقه اجتهادی کار کردن، از زمان شیخ مفید و سلامی گرفته تا زمان مرحوم شیخ طوسی تا میاد زمان محقق هلی و تا زمان وحید بهبهانی، مکتب شیخ انصاری تا صاحب جواهر و امروز امام بزرگوار و فقهای حاضر، کار بسیار شده. اما فقه اجتهادی باید یک کارهایی بکنه. آیین طلاب، افاضل، ما اشاره فرمودند، ما دولتمون دولت هم که میگیم اینجا معنی دولت تفکیک قوا نیست، آقای مونتسکیو نه، به معنی دولت اسلامی، حاکمیت. حاکمیت اسلامی مبتنی بر تربیت، یعنی توسعه مبتنی بر اخلاق، مبتنی بر تربیت. حتی اگر بحث عدالت اجتماعی میکنیم، ما سخن در قرآن کریم اینه لیقوم الناس بالقسط، قرار است جامعه خودش قسط و عدالت رو برپا کنه. چجوری میخواد عدالت رو برپا کنه؟ باید آموزش های دینی و تربیت الهی، هدایت جامعه رو به اونجا سوق بده که خودش در جامعه عدالت رو حاکم کنه. لیقوم الناس بالقسط، فاعل کیا؟ خود ناس هم. خود ناس قرار اقامه قسط کنن. از کجا جامعه میفهمیم باید قسط رو اقامه کنه؟ با هدایت، با تربیت و تربیت در جامعه ما. یعنی دولت، بحث از دولت رفاه، بله رفاه اجتماعی در ضمن این قضیه تعریف میشه. ما جامعه که درش برخورداری از مواهب اجتماعی بر اساس اون باید و نبایدهای الهی هستش که این که ما نفی میکنیم، اما معلوم باشه اساس و مبنای توسعه، توسعه مبتنی بر اخلاق، توسعه مبتنی بر تربیت و هدایت. ما میگیم عدالت، منتهاش این عدالت در حوزه های مختلف. حالا حرفی که با شما عزیزان بزرگواران دارم در جهت تحقق این الگوی اسلامی و مبتنی بر دین، اون این است که ببینید یه حرکتی باید انجام بشه. ما معتقدیم اجتهاد ما اجتهاد تمدن سازه، اجتهاد تمدن سازه، یعنی مدنیتی که در آینده این منطقه جهان اسلام قرار است رقم بخوره، تمدن و مدنیت مبتنی بر اجتهاد. منتهی در این اجتهاد باید کاره انجام بشه. نسبت به حکم شناسی خیلی کار کردید آقایون، اساتید بزرگان ما همه سر سفره اونا نشستیم، در مورد موضوع شناسی اونقدر کار نشده. قدم اول قدم موضوع شناسیه. ما در موضوع شناسی باید خیلی کار کنیم. موضوعات بسیاری باید مورد بحث قرار بگیره. اخیراً مقام معظم رهبری دستور دادن به یه جایی در قم که اصلا اینا حرکتی بکنن در جهت اینکه اینا موضوعات رو تبیین کنن. شما می‌دونید که احکام باید میشه بر موضوعات، موضوعات باید دقیق روشن بشه. پس یک موضوع شناسی. دو، ما چرا به فقه داریم؟ این ابواب باید توسعه پیدا کنه. ما بحث روابط اجتماعی جز مسائلی است که باید روش کار کنیم. کار اجتهادی بود بشه رو روابط اجتماعی. در تربیت باید یک فقه تربیت رو ما، فقه تعلیم و تربیت تو حوزه مردی و تو حوزه های ما و تو حوزه های تهران کجا فقه و تربیت میگوییم؟ ما یک فقه و تربیت داریم. باب تعلیم و تربیت باید به عنوان یک موضوع، موضوع مهم فقهی، مثل بحثای فقهی که شما در کتاب المتاجر میکنید، تعلیم و تربیت که از ابواب فقهی است. باید در این قضیه ما کار اجتهادی بشه به این بحثا. شنیده ها هست، گفته ها هست، کمون کارهای اجتهادی ضرورت داره در نهایت صورت بگیره. در باب بحث اجتهادی توسعه کار اجتهادی در حوزه اخلاق. آقای رایس در نظریه عدالت و بحثی دیگه شد خوندید کتاباش رو یا ترجمه شده و اینها. ببینید عدالت و مساوی با قانون میدونن، میگن عدالت یک ملاک داره، این قانون مداری بسیار. اما در نگاه ما عدالت عنوان یک فضیلت اخلاقی است. شما اینو خود تو جامعه عدالت اجرا بشه، خب انسان عدم برخوردار از عدالت چگونه میتواند جامعه را با عدالت آشنا بکنه؟ یعنی کام مردم شیرین شدنش با عدالت از یک انسان عادل برمیخیزه. شما وقتی که بحث از امامت میکنید، امام العادل در مقابلش میذارید امام الجائر و میگید از صفات مهم امامت جریان عدالته. و این عدالت میگید متفاوت با اون عدالتی است که شاهد در محکمه داشته باشه یا امام جماعت داشته باشه. اون عدالت کفه. خب این عدالت که هم در حوزه قضا هست، هم در حوزه اجرا هست، مگه مجریان غیر عادل میتونن مردم رو کامش نشین کنن با عدالت؟ باید حتما هم در خدا از عدالت باشن. قانونگذاران غیر عادل مگه میتونن قانون عادل هم بگذارن؟ باید اونا هم عدالت. پس عدالت یک ملکه ایست که پس بذارید قبل از یک چیز دیگه حرف بزنیم. از چی حرف بزنیم؟ از اخلاق حرف بزنیم. و پیامبر فرمودن بایست و اتمه من مکار من نمی. پیامبر مدن جامعه رو با مکارم اخلاق آشنا کنیم. توسعه مبتنی بر اخلاق. یعنی قانون میتونه جامعه رو کنترل کنه، اما شما برای همه کس پلیس بگذارید. چرا پلیس میخواد بگذارید؟ ایدی نداره پلیس بگذارید، اما قرار فقط پلیس ناظر باشه برای اینکه به قانون عمل بشه. ولی شما اگر اخلاق رو محور گذاشتید، این اخلاق که البته قانون هم مبتنی بر اخلاق خواهد بود، ما با قانون به عنوان قانون مداری اصله، اما فردی که در خلوت و جلوت خودش رو مقید دانست به این که خلاف نکنه. امروز میدونید در نظام مدیریتی کارآمدترین نظام کنترلی در جامعه مدیریتی چه نظامیه؟ خودکنترلی. همه میگن خودکنترلی کارآمدترین نظام کنترلیه. بازرسان، مدیران، حسابرسان بسیار خوب، اما اگه کسی خودش در خلوت هم معصیت نکرد، در خلوت هم قانون مدار بود، در جهت هم بود، بازرس اومد یا مدیر اومد یا نعیمت خودشو مکلف دونست از چارچوب بیرون نره، این مهمه. و این نیازمند اخلاقه، این نیازمند اخلاقه. با اصول و تمام مکارم اخلاق ما یه حرف جدید و نوعی داریم برای امروز عالم و مدنیت امروز عالم. اون حرف نوع آن است که ما این تأکیدی که امروز وجود داره در ارتباط با الگوی اسلامی پیشرفت، ما مفاهیم و مفاهیم عالیه. انتخابات چه فرقی است؟ ببینید صندوقی که ما اینجا می‌ذاریم، صندوقی که توی کشور اروپایی می‌ذارن، که آفریقایی می‌ذارن، همش صندوقه. نه، ما یک مجموعه داریم تعیین صلاحیت می‌کنن، اونام دارن. اونام یه جا دارن، یا به عنوان هیئت نظارت بر قانون اساسی، یا نمی‌دونم هیئت تعیین صلاحیت، یه جمعی دارن. حالا متشکل از یه جمعی. انظار سازوکارهای ظاهری که میگه ما چی می‌گیم تو انتخابات؟ چه حرف متفاوتی داریم از همه عالم؟ یعنی الگوی اسلامیه. عنایت کنید. من مثال می‌خوام بزنم که عنایت کنیم که از چی هم صحبت کنیم. ما وقتی میگیم انتخابات، یک تفاوت اساسی مبنایی داره انتخابات ما اوناست. اون در چیه؟ در این شکل که همه با هم دیگه یکی هستیم. صندوق هست، چهار تا پای صندوق وای نیستن، رأی هست، برگ صندوق هست، چند خودتون عرضه میکنن چند تا. ما تفاوت اساسیمون در انتخابات با اون چی که در تمام دنیا مستلهه و در این الگوی اسلامی عبارت از تکلیف مداری است. یعنی چیه؟ یعنی هم کسی که خودشو عرضه میکنه، هم کسی که رأی میده، هر دو بر اساس تکلیف عمل کنه. همون خودشو با اساس تکلیف عرضه کنه و این بر اساس تکلیف رأی میده. خب اگر من بابا رأی میدم، اون یکی رأی میده، من یه حق نداری. چون الناس ثلاثه فرمود اونی که خیلی ناپسنده عبارت است از همج و رعا. اصلا ما همج و رعا نداریم در جامعه دینی. خیلی عجیبه. یعنی اصلا نه داره میگه جامعه چون اینو گفت من گفتم باید بره یا عالم ربانی بشه یا متعلم آن مسئله بجد. اصلا ما همج و رعا در جامعه اسلامی نداریم. محکوم و مذمومه. باید بره با معرفت شده و تکلیف مدار بره. ما اون تکلیف تفاوت اساسی اون اینه که خب حالا این تکلیف مداری چون انتخابات بود بنو باش الگو بسازیم. آخه ما این الگوهایی که الان بعضا توی بعضی از قوانینمون هست، ما اینطوری تبلیغات بکنیم، اینطوری پول خرج کنیم. خب این ما باید بریم متناسب با این تکلیف مداری یک قالبی تعریف کنیم مطابق با این محتوا، با این مفهوم. در نظام قضا هم همینه. ما دادرسیمون خب همه عالم دادرسی، اما ما دادرسی متفاوته. ما باید سازوکاری که اون چیزی که هست که این دادرسی اسلامی که متفاوت با دادرسی فلان کشور فلان کشوره، این در یک الگوی متناسب با این مفهوم و معنا و ماهیت میتونه کارساز باشه. لذا نکته که مورد توجه دوستان باید باشه، ما یک اجتهاد تمدن ساز داریم که باید در این رابطه بسیار جهاد و اجتهاد کرد و نیاز داره به کار فراوان و توسعه مبتنی بر اخلاق بتونه رقم بخوره. ازش جامعه بتونه یک مدنیتی را که نه الگوگیری که از کجا اینطوری گفتن. آخه ما باید بیم بومی‌سازی کنیم ببینیم که اون حرفا میخوره با مجموعه ما نمیخوره. آیا محترم و طلاب و فضلای گرامی، تو هر جا در کشور که ما توفیقی داشتیم بعد از 35 سال اونجایی بوده که نظریاتی مبتنی بر دین ارائه شده است. هر جا ناموفق بودیم جاییست که نگاهی به شرق و غرب بود، این الگوی غربی و مغزمی یا اون نگاه که اصلا نمیخوره. یعنی ما یک مجموعه هستیم، یک دارای یک هویتی. هویت ما هویت دینی است. میخوایم نظامی مبتنی بر دین بنا کنیم، باید با استفاده از همه تجربیات با این اهداف شریعت، عرض من اینه که با مقاصد شریعت کاملا سازگاری داشته باشیم. به لذا در اینجا اصلا آموزش و پرورش دیگه یک مسئله نمیشه یک وزارتخونه مثل همه وزارتخونه ها. آموزش عالی نمیشه مثل یک وزارتخونه. اگر شد دولت، یعنی حکومت هدایت که هدایت کنه، نه هدایت کنه فقط به نماز، هدایت کنه به تمام سطوح زندگی که انسان را انسان متعالی بسازه و الالله المسیر. در این سیرورت به هم اقتصادی چگونه باشه، سیاستی چگونه باشه، روابط اجتماعی چگونه باشه، قانون تو مجلس چطور باشه، سیاست بین الملل چطور باشه، خانواده به عنوان اساس چگونه باشه، همه ایناست دیگه. چون الالله المسیر، مگه ما خانواده رو جدا میدونیم از جامعه، اداره، سیاست جدا میدونه از اقتصاد، باید قضایش یعنی یک آهنگ داشته باشه، اونم آهنگ توحیدی، اون آهنگی که به این رابطه ارگانیک که باید به کل قضیه بخوره نمیخوره، یه جای دیگه یه آهنگ دیگه داره، یه آهنگ ناموزونه. اون آهنگ موزون این است که همه این آهنگ رو داشته باشه. این کی هست؟ وقتیش که ما قانونمون در مجلس ما رو به این تربیت دینی و هدایت دینی و اقتصاد و دادستتمون تو بازار ارتباطات دادستت ما نباید جدا از این تربیت دینی باشه، سیاست ما با دیگران نباید جدا از این تربیت دینی باشه، همه یعنی اینا یک مجموعه با قول امروزا یک پکیجه، یک بسته است. نمیتونه بگید اینجا دین قائم باشه، مخلص دین هستیم، اما تو این مذاکرات، تو این صحبت، تو این دادستت، تو این بازار شما نظر کنید ما در زندگی امیرالمومنین داره آمده تو بازار الفرد ثم المحشر داریم، اما امیرالمومنین در مبانی تربیتی امیرالمومنین نگاه کنید شما در مبانی تربیتی به انسانسازی در مکتب امیرالمومنین تو نهجرآره ببینید اصلا خطبه های امیرالمومنین نگاه کنید ببینید امیرالمومنین میخواد انسان بسازه، امیرالمومنین میخواد انسان بسازه و میداند که در این ساختن انسانی که انسان رشد یافته و تکامل یافته این انسان باید نتیجه‌اش متناسب با همین هدفش باشه، بازارش نمیشونه غیرزی باشه، قضایش نمیتونه غیرزی باشه، وزارت خارجه‌اش هم نمیتونه غیرزی باشه، وزارت داخله‌اش هم نمیتونه غیرزی باشه. این ایجاب میکنه که ما متناسب با این اهداف و مقصد شریعت که عرض من جمع بکنن و حالا البته اینجا ننوشتن تموم آقا نوشتن یه چند دقیقه دیگه تمومه، حالا نبته چند دقیقه هم دیگه ما خودمون دیگه تموم کنیم تا اخوانیانی بعدی نیاده. من در واقع تشکر میکنم، دست نکنم، بحث بسیار خوبه، جاش هم شما جوان هاست که اهل فکرید، اهل اندیشید، وقت میگذارید، مطالعه میکنید و انشاءالله که به دست شما با فکر و اندیشه شما با بحثای شما امروز نگاه به حوزه های ما نگاه حوزه ایست که ازش انقلاب اسلامی برخواسته و توقع از آن است که این حوزه بتواند بسیاری از این سوالات رو پاسخگو باشه و میتونه با چکا بکنه؟ اجتهاد، اجتهاد تمدن ساز، این کار شماست و کار عزیزانی که در این عرصه و جایگاه علمی قرار دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.